سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان اعلام کرده است که از این پس برای 3 گروه از افراد پاسپورت توزیع نخواهد کرد. ریاست پاسپورت در کنترل طالبان روز شنبه 23 آگست با نشر خبرنامه نوشته است که توزیع پاسپورت را برای افرادی که توسط محاکم این گروه در قضایای جزایی، مدنی و تجارتی محکوم شناخته شدند، کودکانی که سرپرست قانونی نداشته باشند و اشخاصی که ممنوع الخروج شده باشند متوقف کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تقاضا برای اخذ پاسپورت در این کشور افزایش یافته است. در 4 سال گذشته روند توزیع پاسپورت به دلایل مختلف چندین بار متوقف شده و هنوز هم شکایت از تأخیر در این روند وجود دارد. این در حالی است که در ردبندی سال 2025 که از سوی مؤسسه هنلی نشر شده، پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه بار دیگر در رده بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان قرار گرفته است. ایوید کوپر وزیر داخلی بریتانیا میگوید روند اخراج کسانی را که درخواست پناهندگیشان در این کشور رد شده تسریع میبخشد. خبرگزاری دی پی آلمان شنبه شب 23 آگست به نقل از وی گزارش داده که سیستم کنونی بازنگری پرونده های پناهجویان از گذشته به میراث مانده و برای او قابل قبول نیست. در حال حاضر حدود 51,000 نفر از جمله افغان ها در بریتانیا زندگی می کنند که درخواست های اولیه پناهندگیشان رد شده و اکنون در انتظار بازبینی هستند. در خبر آمده که این اقدام نشان دهنده فشارهای قابل ملاحظه بر روند پناهندگی در بریتانیا است. مقام‌های بریتانیایی گفتند افرادی که درخواست پناهندگیشان رد شده در هتل‌های آنان اقامت دارند و هزینه آن را مالیات دهندگان بریتانیایی می‌پردازند. بریتانیا امسال مانند برخی کشورهای اروپایی خواهان اصلاحات در سیستم مهاجرت شده است. نیروهای امنیتی ایران میگویند که در ولایت نارام سیستان بلوچستان 6 عضو یک گروه تروریستی مرتبط با اسرائیل را کشتند. خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این افراد در درگیری با پلیس کشته شدند، اما محل و زمان دقیق این رویداد ذکر نشده است. سیستان بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز مشترک دارد، ارزگاه شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی ایران و گروه های مسلح و قاچاقبران بوده است. در خبر آمده است که افراد کشته شده اتباع خارجی هستند، اما هویتشان فاش نشده است. چند روز پیش در سیستان بلوچستان در یک حمله دست کم 5 پلیس کشته شدند که مسئولیت آن را گروه جیش العدل پذیرفت. جیش العدل یک گروه مذهبی جدایی طلب بلوچ است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید که در شهر شیکاگو نیروهای اردو را مستقر می کند. این اقدام در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می خواهد در این شهر و مناطق اطراف آن با جرائم به خانمانها و مهاجران بدون اسناد مقابله کند. خبرگزاری رویترز شنبه شب به نقل از واشنگتن پست گزارش داده که در گام نخست احتمال دارد اوایل سپتامبر چندین هزار سرباز گارد ملی به شیکاگو فرستاده شوند. در ماه جون گذشته نیز برای بازداشت مهاجران غیر قانونی در لس آنجلس و کنترل اعتراضات در آنجا نیروهای گارد ملی اعزام شده بودند که در آن زمان واکنش‌های تند را برانگیخت. و کوریای شمالی امروز یک شنبه 2 موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این آزمایش در حالی انجام شده که مقام‌های کوریای شمالی کوریای جنوبی را متهم می‌کنند که تنش‌ها را در مرز افزایش داده است. اردوی کوریای جنوبی دیروز گفت پس از آن شلیک‌های هشداردهنده در مرز انجام دادند که به گفته آنان مرزبانان کوریای شمالی برای مدت کوتاه وارد منطقه مورد مناقشه شدند. یکی از خبرگزاری‌های کوریای جنوبی به نام KCNA گزارش داده که راکت‌های آزمایش شده امروز توانایی بالای جنگی دارند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. کوریای شمالی در منطقه با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های شرقی متحد است، در حالی که کوریای جنوبی از حمایت ایالات متحده و غرب برخوردار است. پایان خبرها.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی بحث های داشتیم که گفتیم ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن می باشه، که به طور خود است ایکولوژی رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی میکنه. ایکوسیستم به دو نوع بودن، یکی ایکوسیستم خشک و یکی ایکوسیستم آبی، که ایکوسیستم خشک عبارت بود از جنگل، دشت ها و کوه ها، و ایکوسیستم آبی عبارت بود از جهیل های طبیعی و مصنوعی، بحرها و دریاها. راجع به عامل یا فاکتورهای ایکوسیستم هم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورهای عامل ایکوسیستم به دو نوع بودن، که یکی عامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عامل بیولوژیکی زنده می باشه. بعد راجع به عامل فیزیکی یا غیر زنده هم صحبت های داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عامل زنده یا بیولوژیکی هم صحبت های داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودن، که هر ایکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی می باشه که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشه. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در ایکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری ایکوسیستم می باشه که ارتباطات و شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیره غذایی هم صحبتهایی داشتیم و همچنان تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی رو هم خواندیم، که تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیره غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دورانها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب دورانها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد، که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می گردد، که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می باشد که توسط آن عملیه ترکیب زایی صورت می گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می باشد، و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می شود دوباره همین مواد به خاک برمی گردد و پس دوباره توسط نبات جذب می شود، که این مواد در ایکوسیستم یا این دوران در ایکوسیستم همین دوران به نام دوران مواد در ایکوسیستم تحت مطالعه قرار می گیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم، که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب می باشد، که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب می شود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه می کند همین انرژی منتقل می شود، که قبلا مثال و توضیح درباره شان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند، که در این عملیه قندها و گلوکوز و انرژی تولید می شود، که مقدار این انرژی در نبات ذخیره می شود، مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات می شود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل می شود، که به طور مثال علف‌ها از عملیه ترکیب زایی تغذیه می کنند، انرژی را که در همین عملیه به دست میارد توسط گوسفند یا گاوها گرفته می شود، که بعد از خوردن علف‌ها این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل می شود، که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمی شود، بلکه نصف انرژی منتقل می شود و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره می شود. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در ایکوسیستم بحث می داشته باشیم، که تمام موجودات زنده، چی مصرف کنندگان و چی تولید کنندگان و همه چیز خوران، تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند، که این مواد را از محیط می گیره و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمیگرده، که دوباره موجودات زنده دیگر از او استفاده میکنه، که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط میباشد. خب با دوران مواد در ایکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در ایکوسیستم چیست؟ حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده، که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیل‌ها تبخیر میشه، که بعداً آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمت‌های بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه‌های سرد برسه، قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میآید، و اگر به سایه‌های نسبتاً زیادتر سرد برسه به شکل ژاله و برف به زمین میآید، که در نتیجه یک اندازه از آب‌ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها ابرها و همچنین جهیل ها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عوامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیرد. مثلا وقت ما نباتات را آبیاری می کنیم، قسمت زیادی آب توسط ریشه همین نبات جذب می شه که یک مقدار ای آب توسط نبات جذب می شه و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گردد که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمی گردد و ابرها را می سازد که تمامی گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم می گویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب و در اکوسیستم را واضح کردیم، حال می آییم به اهمیتش می پردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایع زندگی موجودات زنده می باشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایع خیلی حیاتی می باشد که این مایع از چشمه ها، دریاها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ذرات های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه که این کربن در ترکیب کربن دای اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشید یک جا شده عملی ترکیب دایی یا هم فوتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همین عملیه داخل موجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز، در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت، اما این موازنه حال وجود نداره چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوختاندن این مواد خودداری کنیم چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی در موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز، درباره اکوسیستم ما در فصل‌های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن که اکوسیستم بدون ما بود یکی اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت‌های داشتیم که عامل یا فاکتورهای اکوسیستم بدون ما بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال می‌آییم دوران همین عامل فیزیکی یا موادها را در اکوسیستم میخونیم. که شاگردان عزیز، ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملی ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمام این مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد و نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبت های داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب میباشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همه انرژی منتقل میشه که تعداد از این انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه همین انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف از عملی ترکیب زیایی تغذیه میکنه انرژی را که ایده ای عملیه به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاوها یا هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف انرژی به همه حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه، صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود زنده ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبتای داشتیم، گفتیم تمام موجودات زنده چی مصرف کنندگان چی تولید کنندگان چی همه چیز خوران تمامشان برای اینکه تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنن که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد بدن خود موجود زنده ذخیره میشه و قسمت قسمت دیگرش وقتی که همی موجود زنده میمیره یا موجود زنده دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجود زنده دیگه از او استفاده میکنه که یک مقدار از این عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده میشه و یک مقدار دیگرش جزء محیط میشه. که بعد از او شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه که بعدا آب تبخیر شده و قسمت های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که این ابرها به ساحل سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میآید و اگر این ابرها به ساحل نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس به زمین میایه که در نتیجه یک اندازی از این آب ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره پس به دریاها و بحرها یا جهیل ها میره که این دوران آب در اکوسیستم در عوامل فیزیکی شسته که در موجودات زنده یا بیولوژیکی هم همه قسم دوران آب صورت میگیره که در وجود نباتات و حیوانات همه قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را بیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه که یک مقداری آب توسط نبات جذب میشه و مقدار دیگرش توسط طرق پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوانات هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار و تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند که اهمیت دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجود زنده میباشه که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند که آب مایه خیلی حیاتی میباشه که مایه از چشمه ها دریا ها و غیره ها به وجود می آید و همچنان به صورت باران و ژاله و برف پس به زمین می آید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه که همچون آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم می باشد که در هوا گاز های مختلف می باشه که مثلا اکسیژن می باشه، نیتروژن می باشه، کربن می باشه که یکی از آنها کربن است که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشیت یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همی عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نبات از نبات تغذیه میکنه بعد همی کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید یا همی کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانن و همچنان موترهای کهنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر، این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن که با برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موترهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزیش ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتم و یکی هم حل فصل تمرینات 8 میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که من با شما کارخانگی میتم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسان موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود، که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشک زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف و بوته ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد، ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت. که بعد در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجودات زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدند که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتیستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص نشنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتونن این موجودات زندگی میکنن. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنن، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردای عزیز، که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسوران متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستن تشخیص دهن که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حالا میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد، و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد، که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هست است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال می‌ایم با اشکال باکتریا آشنا بشیم که حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری را میخوانیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنن که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید، که حال میاییم نقش این باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم. که باکتری های مضره قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه که این باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگردد، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند که این باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن، متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد، یا دی‌ان‌ای میباشد یا آرنی. دی‌ان‌ای و آرنی هر دوش یک وقت در یک جای نمیباشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت های داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سیپریلاس که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلوکولاس که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از اون راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شیم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا میتوسیس تکثر میکنند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنند ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنند که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که اگر شرایط مناسب محیطی باشه هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکنه و قادر به تولید نسل میگردد. بعد از اینکه تکثر باکتری ها را خواندیم، اومدیم نقش باکتری ها در محیط را هم بخوانیم، گرفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های محیط مفید. که نقش باکتری های مضر قسمی که از نامش پیداست به محیط مضر می